أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از اینکه وارد بحث استصحاب عدم مخالفت حق با کتاب و سنت بشیم، مطلبی رو که دیروز از آقای سیستانی نقل کردیم راجع به این که حرام در اصطلاح روایات اخص بود از حرام به اصطلاح فقها، راجع به این توضیحی عرض کنم. ایشان فرمودند که حرام در اصطلاح زمان ائمه خصوص اون منهی عنهی که حکمش واضح باشد در کتاب و سنت نبویه. اون چیزی که ممنوع هست ولیکن حکمش و ممنوع بودنش در کتاب و یا سنت نبویه واضح نباشد، از این تعبیر می کنند به منهی عنه، مکروه. اما حرام تعبیر نمی کنند و لذا ایشان فرموده است که به عنوان مثال در روایت ابن بکیر که آمده بود فاما ما حرم علیک اکله فالصلات فیه خاصد، در اجزاء حیوانی که حرام است اکلش نماز خوندن باطل هست، مراد خصوص خنزیر هست که در قرآن به طور وضوح تحریم شد و سباع هست که در سنت نبویه به طور وضوح تحریم شد، اما حیوانات دیگر که به اصطلاح امروز حرام گوش هستند مثل خرگوش، در پشم خرگوش نماز خواندن باطل نیست چون خرگوش از سبا نیست، چون در روایات نهی داریم از اکل لحم ارنب. اما اونی که نماز خوندن در اجزایش باطله، ما نهی تعن اکلهی نیست، ما حرم علیک اکله هست. و این ما حرم علیک اکله اصطلاحی بود که اگر ما با اصطلاح امروز اشتباه بکنیم اون وقت نتیجه این می شود که فکر کنیم ما حرم علیک اکله مساوی است با ما نهی عن اکله، در حالی که اینطور نیست. در موثقه ابن بکیر آمده است فاما ما حرم علیک اکله فالصلات فیه فاسد. پس حرام در اصطلاح روایات یعنی ما کان تحریمه واضحا من القرآن و سنت القطعیت النبویه. خب به چه دلیل این فرمایش را می فرمایند؟ ایشان در دو جا این بحث رو مطرح کردن، یکی در بحث لباس مشکوک، یکی هم در بحث تعارض، تقریر خطی بحث ایشان جلد یک صفحه 145. خلاصه فرمایش ایشان رو عرض کنم چون مطلب مهمی است، ما هم مطرح کردیم و لذا حق مطلب ادا بشه. ایشان می‌فرمایند اولا بگویم در اصطلاح فقها اون زمان، فقها عامه هم حرام را به خصوص مطلق منهی عنه نمی گفتن. در کتاب ام شافعی جلد 7 صفحه 319 می گوید ابو یوسف قاضی معروف و فقیه معروف عصر هارون الرشید که شاگرد ابو حنیفه بود، قال ابو یوسف ما اعظم قول الاوزائی هذا حلال من الله. چقدر بزرگ است، یعنی چقدر زشت است، ما اعظم قول الاوزائی، قول اوزائی وحشتناک است، بسیار سنگین است که گفت هذا حلال من الله. بعد ابو یوسف میگوید ادرکت مشایخنا یکرهون ان یقولوا هذا حلال و هذا حرام الا ما کان فی کتاب الله بینا بلا تفسیر. بعد کلام ربیع ابن حسین رو نقل می کند، می گوید ربیع ابن حسین افضل التابعین بود، او هم گفت نگویید هازا حلالون و هازا حرام. بعد از کلام ابراهیم نخعی فقیه معروف متوفای سنه 95 نقل میکنه، میگه اما ان تقول هازا حلال و هازا حرام فما اعظم هازا، چقدر تنگین است که بیایی بگویی هازا حلال و هازا حرام، بگو هازا مکروه. بله، شافعی کلام ابو یوسف رو نقل می کند با این که دعبش اینه هر جا قبول نداشت اشکال بگیرد، اما اینجا اشکال نگرفت. ابن قیم جوزی هم در کتاب اعلام موقعین هست، حالا اگر اشتباه تلفظ نکنم اعلام الموقعین، از مالک یکی از فقها چهارگانه اهل سنت هم همین شبیه همین رو نقل میکنه، میگه سمعت مالکن یقول، البته با سند نقل میکنه سمعت مالکن یقول لم یکن من امر الناس ولا من مضا من سلفنا ولا احدا اقتدی به ان یقول فی شیء هذا حلال و هذا حرام. حلال و حرام به این سادگی نمی گفتن، حلال رو به جایی می گفتن که حکمش بیان در قرآن و سنت نبویه بوده است و بله؟ حالا ایشون اینجور فعلا بحث ایشان راجع به حرام هست. بعد روایاتی رو هم آی سیستانی مطرح کردن به عنوان مثال روایت حسن ابن علی ابن ابی حمزه عن ابی عن علی ابن یقطین قال سأل المهدی، مهدی خلیفه عباسی، سأل ابا الحسن علیه السلام عن الخمر هل هی، از امام کاظم علیه السلام سوال کرد از خمر هل هی محرمتون فی کتاب الله فإن الناس یعرفون النهی عنها ولا یعرفون التحریم لها، نهی از خمر رو مردم می دانند ولی تحریم خمر را نمی دانند. ایشان می فرماید این روایت که در باب نه از ابواب عشرمه محرمه حدیث 13 وسائل الشیعه جلد 25 صفحه 301 نقل شده، سندش ضعیف است. وسائل الشیعه جلد 25 صفحه 301 چاپ آل‌البیت، باب 9 ابواب عشرمه محرمه حدیث 13. ایشان می فرماید قبول دارم سند ضعیف است، حسن ابن علی ابن ابی حمزه کان ضعیفا فی نفسه و ابوه اوثق من، صد رحمت به پدر غیر ثقه‌اش، این پسر از پدر هم بدتر بود، حسن ابن علی ابن ابی حمزه ضعیف است، پدرش هم ضعیف است، ولی گیران ضعیف، قبول ضعیف، اصلا جعل کرد این حدیث را، ولی معلوم می شود که اصطلاح حرام و منهی عن در اون زمان از هم تفکیک می شد. نیازی ما به صحت سند این حدیث نداریم، نفس تفکیک این دو اصطلاح دلیل بر این است که در اون زمان تفکیک بین این دو اصطلاح می کردن. حدیث دوم صحیح، نه من هیچ ادامهش مطلب خاصی در این رابطه نیست. خب خمر حرام است، بس خب فرض این است که احتمال اصلا جعل این حدیث را میدهیم. بله بر دلالت که ایشان میفرماید که اگر سند صحیح باشد که مشکلی ندارد، چون را مهدی این تعبیر را کرد امام هم برخورد منفی نکرد، بلکه در جواب فرمود خمر مثلا حرام است، راجع به حرام بودن خمر فرمود. حدیث دوم صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام سئل عن سباع الطیر والوحش حتی ذکر له القنافذ، جوجه تیغی، والوقوات خفخفاش، والحمیر، والبغال، والخیل، فقال لیس الحرام الا ما حرم الله فی کتابه. وقد نهى رسول الله صلی الله علیه و آله یوم خیبر عنها. این هم وسائل الشیعه جلد 25 صفحه 123 باب 5 ابواب اطعمه محرمه حدیث 6. لیس الحرام الا ما حرم الله فی کتابه و قد نهى رسول الله یوم خیبر عنه. در نقل دیگر از همین صحیحه محمد ابن مسلم آمده است لیس الحرام الا ما حرم الله فی و رسوله فی کتابه و انما آفو عن اشیاء که از برخی از اشیاء صرف نظر کردن ما هم از آن صرف نظر می کنیم. حالا اجازه بدید روایت تموم بشه. روایت دیگه، روایت سوم، روایت ابوالحسن اللیثی عن جعفر ابن محمد علیه السلام قال سئل ابی عن لحوم الحمر الاهلیه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله عن اكلها لانها كانت حموله الناس يومئذ وانما الحرام ما حرم الله في القران وسائل الشيعه جلد 24 صفحه 120 باب 4 ابواب اطعمه محرمه حدیث هفت. بله حدیث قبلی باب 24 صفحه 123 باب 5 جلد 24 حدیث قبلی جلد 24 صفحه 123 بود، این حدیث جلد 24 صفحه 120 هست. حدیث سوم، حدیث بله حدیث چهارم من قاطی بکنم. آره خواهش میکنم. حالا بعد آدرس رو بیاید بگیرید. حدیث بعدی، روایت ابی بصیر المرادی قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ان الناس اکلوا لحوم دواب بهم یوم خیبر. فامر رسول الله صلی الله علیه و آله به اکفاء قدورهم و نهاهم عنها ولم یحرمها. نهاهم عنها ولم يحرمها. اینم وسائل شیعه جلد 24 صفحه 120 باب 4 ابواب اطعمه محرمه حدیث 11. آخرین روایت، روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام کان یکرهو یا یکرهو ان یؤکل من الدواب لحم الارنب و الذب سوسمار و الخیل و البغال و لیس بحرام کتحریم المیتت و الدم و لحم الخنزیر. یکره ایشون بفرماید یعنی ینها، یعنی یبغض، ممنوع است، نه یکره به اصطلاح امروز. یکره یعنی یمنع، یبغض. و لذا در روایت داریم کان علی یکره ذلک و لم یکن علی یکره الحلال. مکروه به اصطلاح امروز با مکروه به اصطلاح اون روز هم فرق می کند. علی علیه السلام از حلال بغض نسبت به حلال نداشت. پس معلوم میشه که اونی که علی بغض داشت یکرهه حلال نبود. مباح نبود. خب دیگه حالا دیگه یک مقدار اینجا ولم یکن علی یکره الحلال مگر آقا بزنه ولم بله آدره وسائل الشیعه جلد 24 صفحه 112 باب 2 ابواب اطعمه محرمه حدیث 20. بعد ایشان فرموده است که عنوان حرام با اخص از عنوان منهی بود. عنوان حرام ما حرم الله فی کتابه او حرمه رسوله فی السنه و اما عنوان منهی الان گاهی نهی تنزیهی بود گاهی نهی موقت بود گاهی نهی تحریمی بود ولیکن مرتبه آن اخف بود از مرتبه حرام با اینکه گاهی منهی عن نهیش تحریمی بود ولیکن به آن حرام در اصطلاح زمان ائمه نمی گفتند. این راجع به این مطلب. بعد ایشان نتیجه میگیرد که ما معتقدیم همانطور که سید ابوالحسن اصفهانی قدس الروح و شیخ الشریعه اصفهانی دو اصفهانی گفتند که نماز خوندن در اجزای سبا فقط باطل است. حالا اگر کسی در اجزای خرگوش نماز بخواند، در اجزای سوسمار نماز بخواند، پوست سوسمار پوست بسیار زیبایی ممکن است باشد، از آن برای خود کلاهی بدوزد و در نماز بپوشد، ایشان میگوید به نظر ما این نماز هیچ مشکلی ندارد، نماز صحیح است، اختصاص دارد مانعیت در لباس مصلی به اجزای سبا و خنزیر. خنزیر در قرآن آمده است، سبا هم در سنت نبویه حرام شده است. کلب هم لابد انجس و ما خلق الله خلقا انجس من الکلب، اون حسابش جداست. کلب جزء سبا هم که هست به قول آقا. خب پس این راجع به حرام. پس منهیون ان ولو نهی تحریمی باشد، اما چه بسا به او حرام نمیگن، مکروه میگن. ولذا این روایت رو خوند و کان علی ولم یکن علیون یکره الحلال، این رو هم آدرسش رو ما نوشتیم، وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 151 باب 15 من ابواب ربا حدیث 1. این فرمایش ایشان. ما به نظرمون این فرمایش ها تمام نیست. این که استشهاد کرد ایشان به کلام فقهای عامه، اونها مشکلشون در تعبیر به حلال و حرام نبود، تعبیر به این بود که در مقام اجتهاد چطور جرأت می کنی بگویی این حلال است مگر از پیش خدا آمدی، و لذا تعبیر کرد در کتاب ام شافعی، گفت اگر کسی میگفت هازا حلال هازا حرام و در قرآن نبود، این رو ناشی از قلت تقوای شخص میدانستن. اینقدر کم تقوا در قرآن حکمش روشن نیست. بگو من فکر میکنم، رأی من این است که این حرام است، نگو به طور جزم که این حرام است. مثل امروز که میگوید بگو فهم من از دین این است، نگو خدا این را میگوید. اون زمان هم از این حرف ها مطرح بود. این ربطی به اصطلاح حرام در روایات ما نداره. کسی که تتبع بکند اصطلاح حرام و حلال رو در روایات میبینه، همین اصطلاح امروز هست. روایات متعددی هست، ما برخی از اینها رو نقل کردیم، برخی دیگر رو هم نقل میکنیم. مثلا روایاتی که مشخصه که حلال و حرام، یعنی حلال مطلق مباح، حرام یعنی مطلق ممنوع. مثلا قال ابو عبدالله علیه السلام کافی، جلد 5 صفحه 311، اذا رأیت الرجل یخرج من ماله فی طاعت الله یخرج من ماله فی طاعت الله فاعلم انه اصابه من حلال، و اذا رأیت الرجل یخرج من ماله فی طاعت الله فاعلم انه اصابه من حلال، و اذا اخرجه فی معصیت الله فاعلم انه اصابه من حرام. اصلا این دعای معروف اللهم اغننی به حلالک عن حرامک، خب این یعنی چه؟ یعنی حلال یک معنای خاص، حرام هم یک معنای خاص، اصلا عرفیست. اللهم اغننی به حلالک عن حرامک یعنی اللهم اغننی به مال مباح که تو میدهی، به رزق حلال، به رزق مباح، منو بینیاز کن به وسیله رزق حلال مباح از مال غیر مباح. عرض شود خدمتتون که روایت دیگر کافی، جلد 5 صفحه 81، ان الله عز وجل خلق الخلق و خلق معهم ارزاقهم حلالا طیبا فمن تناول شیئا منها حراما قص به من تلک الحلال. خدا برای هر کس روزی مباح گذاشته، اگر برود از حرام ارتزاق کند، بخشی از روزی حلالش بریده می شود. خب اینها پر واضح است که مراد حلال و حرامی است که به اصطلاح امروز هست و یک اصطلاح خاصی نیست. اون روایتی هم که دیروز خوندیم، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، الامور ثلاثه حلال بین و حرام بین، گواه این مطلب است. و جالب اینه این تفکیکی که ایشون میکنه بین حلال و حرام اصلا با هم همسیاق نمیشن. حرام ما حرم الله فی کتابه او و حرمه رسوله فی سنت القطعیه. خب حلال اونیست که حل الشارع عنه عقده الحذر، عقده حذری که ثابت است در ثابت بود در جاهلیت یا در ادیان سابقه. خب این اصلا با هم تقابل ندارن. آخه یک تقابلی باید باشه بین اینا. حلال یک حال و هوای دیگری دارن. ما حل شار و انه عقدت الحرام، حرام اونی که فقط در قرآن و سنت قطعیه نهی شده است. اینو چه ارتباطی با هم دارن که در تقابل با هم قرار بگیرن؟ کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، اصلا چه ارتباطی با هم پیدا می کند؟ ما حالا روایت ایشون رو عرض میکنم. در ظهور عرفی حلال و حرام همونیست که ما میفهمیم، یعنی متفاهم عرفی اینه و خلافش هم از روایات ثابت نمیشه، بلکه مؤید داره این معنایی که ما الان میفهمیم. اما این مواردی که ایشون فرمود، برخی از این موارد که نهی عنها ولم یحرمها، این نهی حکومتی مثل نهی از اکل لحم حمیر در یوم خیبر، خب حضرت نهی کرد، نهی حکومتی بود، تحریم نکرد، یعنی تحریم شرعی نکرد، نهی حکومتی کرد. نه، نهی حکومتی کرد. در روایت داره که و نها رسول الله عن اکلها لانها کانت حمولت الناس یوم اذن، نهی حکومتی کرد. حرام در اصطلاح روایات ما، یعنی حرامش در حرام میگوین حرام شرعی، یعنی نه حرام حکومتی، حرامی که حرام شرعی. ممکن است پیامبر حرام بکند. پیامبر دو منصب دارد غیر منصب نبوت، یک منصب زعامت عامه همرو نهی حکومتی میکند، یک منصب ولایت بر تشریع. پیامبر اکرم دین به او تفویض شد ولذا تشریع میکرد احکام را، واجب میکرد کما فرض، کما این که واجب کرد رکعت سوم و چهارم رو در نماز، حرام میکرد کما این که مسکر را حرام کرد، سمکی که لا فلسله هست حرام کرد، سباع را حرام کرد. اینها هم حرام بودن چون پیامبر از منصب ولایت بر تشریع کمک گرفت، خودش حرام کرد اما به عنوان ولایت بر تشریع. برخی از اینها هم که خدا حرام کرده بود، اینا میشن حرام. اما بخش دیگر نهی حکومتی موقت بود، بله به اونها حرام نمیگن. و این نها انها ولم یحرمها مراد اینه، نهی حکومتی حرام نکرد. پس گاهی که میگن نهی کرد و حرام نکرد، چون نهی حکومتی بود. گاهی نهی تنزیهی بود، اما یک جا نهی تحریمیه غیر حکومتی باشد، اما یعنی حرام نیست. از این روایات ما چیزی نفهمیدیم. این روایاتی که میگه لیس الحرام الا ما حرم الله فی القرآن، ظاهرش اینه که اصلا حرام نیست اینهایی که تو نام میبری، اصلا اینا حلاله. لیس الحرام یعنی لیس طعام الحرام الا ما حرم الله فی القرآن، اشاره داره به آیه قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما على طائم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس، اشاره به این آیه روایاتی داریم میفرماید حرام نیست مگر اون چه که خداوند حرام کرد. بعد این آیه رو حضرت در برخی از روایات خوندن، یعنی در اطعمه و اشربه فقط حرام این چند تاست، بقیه حرام نیستن. یک عام نیست و ظاهرش هم اینه که واقعا مباهن، اصلا ظاهر این روایت اینه که غیر از اینها مباهن، ممنوع نیستن. نه اینکه ممکن است ممنوع باشن، ولی لطفا از کلمه حرام استفاده نکنید در بیان ممنوع بودن آنچه که در قرآن نیامده است. این خلاف ظاهر این روایت، هیچ تو این روایت قرینه ای ما پیدا نکردیم بر این معنی. چرا؟ اونها فکر میکردن که برخی فکر میکردن که خمر نهی ازش شده، نه حالا یا نهی ارشادی ولا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، یا ان الشیطان یرید ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. حالا مهدی مگر مهدی عباسی مگر علامه دهر بود؟ یک فاسق فاجری بود میخواد خماری بکنه، گفت نه ثابته. اما از جواب خدمت این که تحریمش ثابت نیست، خب معلوم نیست بخواد، یعنی واقعا مهدی عباسی بخواد بگه یعنی ممنوع هست، ولیکن معلوم نیست که در قرآن و سنت قطعیه حرام باشد. این خیلی بعیده این اصطلاحات دقیق رو مهدی عباسی بخواد بطرح کنه. او اصلا فکر میکرد ممنوع نیست، صرفا نهی دارد، حالا یا نهی ارشادی یا نهی تنزیهی یا آخرش، حالا اگر احتمال بدیم این مطالب رو میفهمید، نهی حکومتی. امام فرمود حرام است. اما راجع به این جمله‌ای که ایشون فرمود ولم یکن علی یکره الحلال، معلوم میشه مکروه در روایات هم یعنی ممنوع تحریمی، منتها ممنوع تحریمیه نه به اون اصطلاح حرام در قرآن و سنت قطعیه. از ولم یکن علی یکره الحلال ایشان استفاده کرد، گفت اونهایی که ممنوع بود ولی در قرآن نبود، در سنت قطعیه نبود، میگفتن مکروه، ممنوع بود اما میگفتن مکروه مبغوض و لذا نباید انجام بدهیم، نه اینکه مکروه در مقابل در مقابل حرام، نه خیر، مکروه به معنای حرام امروز، ولیکن چون در قرآن و سنت قطعی نیامده بود تعبیر میکردن که مکروه. شاهد آورد که کان علیون یکرهو ذالک در مورد ربای معاوضی، فروش یک وثق خرما به دو وثق خرمای درجه دو، حضرت فرمود علی علیه السلام کان یکره ذالک ولم یکن علی یکره الحلال. ایشون آی سیستانی گفتن خب معلوم میشه که هر کجا که گفتن هازا اکره ذالک پس معلوم میشه این حلال نیست، یعنی ممنوع است. ایها الفقهایی که وقتی اکره و ذالک میبینید میگید ظهور در حرمت ندارد، نخیر، اکره و ذالک ظهور دارد در حرمت به معنای ممنوع بودن، یعنی باید امروز فقیه فتوا بدهد طبق تعبیر اکره و ذالک یا یکره و ذالک به این که این کار حرام است، حرام به اصطلاح امروز. خب این فرمایش آی سیستانی هم برای ما جا نمیفته. خب ما ولم یکن علی یکره الحلال، خب مسلم در این لسان حدیث مراد این است که حضرت علی حلال را مکروه نمیداد، یعنی مکروه شدید، مکروهی که لا یرضا به فعله. و الا مسلم حضرت علی از ارتکاب مکروهات، مکروهات به اصطلاح امروز، خوشش نمی آمد. می شود گفت حضرت خدا نسبت به مکروهات به اصطلاح امروز در مقابل محرمات کراهت دارد، ولی وجود نازنین امیر المؤمنین کراهت ندارد. مسلم حضرت علی هم کراهت داشت از ارتکاب مکروهات به اصطلاح امروز. پس این روایت که میگه ولم یکن علی یکره الحلال، یعنی لم یکن علی یکره الحلال کراهتا لزومیه. خب اینجا اینجور اراده شده، در این روایت این اراده شده که لم یکن علی یکره الحلال کراهتا لا یرضا به فعل به فعله. استعمال اهم از حقیقته. حالا تو اینجا با قرینه فهموندن که مراد ما از این که لم یکن علیون یکره الحلال، یعنی لم یکن علیون یکره الحلال کراهتا لزومیه. استعمال اهم از حقیقته، معنیش اینه که کراهت هر کجا به کار رفت، یعنی این مباح نیست. اینا با خلاف ظاهر عرفی است و ما این رو نمیتوانیم بگوییم، ولذا به نظر ما این فرمایشات ایشان ولو التفات خوبی است، ولیکن به نظر میرسد که باعث نمیشود که ما دست از اون استظهارهای عرفی خودمون برداریم. در این روایت اخیر هم راجع به لحم ارنب و زب، این روایت اخیرم بود دیگه، کان یکره ان یؤکل من الدواب لحم الارنب و زب و الخیل و البغال و لیس به حرام. اولا کی میگه لیس به حرام؟ به همه اینها میخوره. مکروه هست، اصلا مکروه اهمه. ما نمیگیم مکروه در اصطلاح روایت خصوص مکروه اصطلاحی، اهمه در لسان آیات و روایت در اهم استعمال میشه. و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، نه اینکه مکروه اصطلاحی، نه مکروه در لسان لغت و روایت اهمه. خب یکره مکروه به معنی اهمه، لحم ارنب و ذب و خیل و بغال. ولیس به حرامن، کی میگه به همه اونها میخوره؟ شاید به خصوص خیل و بغال میخوره. قدر متعقن از اون جمله متعقبه اینی که به اون اخیر میخوره. ولیس خدا لیس خیل و بغال به حرام، چرا به همه اینا میزنی؟ چرا به همه اینا میزنی؟ گیرن به همه اینا بخوره. خب فوقش این دلیل میشه بر حلیت لحم ارنب. گوشت خرگوش حلال طبق این روایت. اگر ما بودیم و این روایت ممکن بود استظهار کنیم به همه اینها میگه لیس به حرام، گوشت خرگوش رو برای از یک گروهی حلال میکردن، گوشت سوسبار رو هم برای گروه دیگر. خب فوقش آخرش اینه که این ظهورش اینه. مطابق من میگم حتی این هم ممکنه مناقشه کنیم، لیس به حرام معلومه به همه اینها بخوره، ولذا این فرمایشات ایشون به نظر درش مناقشه است. برگردیم به بحث خودمان انشاءالله روز شنبه و استصحاب عدم مخالفت با کتاب و سنت برای اثبات مشروعیت حق، امام قدس سره فرمایشاتی دارد در کتاب الب جلد پنجم، ان شاء الله مطالعه کنید صفحه 236 چاپ جدید، مطالب بسیار مناسبی هست، ان شاء الله بررسی می‌کنیم.
لایک
حرام الا
ما حرم الله
قرآن، بعد
محرمات
دیگه که
رسول خدا حرام کرده
و قرآن رو عام ساده جدا لایک حرام الا قرآن عام.